شما همدیگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان بشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر
شما و
شنوندگان
گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که مطابق معمول با وضعیت سنجی امروز ایران شروع بکنیم و انشالله وقت بگذاریم در رابطه با جنگ و بیشتر با هم صحبت کنیم، به خصوص تشابهات بسیار زیادی و وضعیت امروز ایران داره. بله، می‌خواستم خواهش کنم.
وضعیت هم که می‌خواهیم به سنجیم بخشش مربوط می‌شود به همین تهدید به جنگ.
بله.
آقای احمدی نژاد آمده امریکا رو اونجا نمایش صلح می‌دهد که نه، ما اصلا جنگی در حال جنگ نیستیم و جنگ نمی‌خواهیم. دانشگاه هم رفته، در دانشگاه کولومبیا. مطابق معمول یک وضعیت فضاحت‌باری رو به وجود آمده و آمده بیرون. از باب اینکه آقای رئیس دانشگاه که این آقا رو معرفی می‌کرده به شرکت کنندگان دانشجویان، گفته است که همه علائم یک دیکتاتور بی مقدار در شما جمعه. مسکن به سلاح فرنگی تمام معانی بد رو داره، از بی مقدار بگیری تحقیرآمیز رز و همین آزر برمید.
بی مقدار و خشن.
خشن و اینطور.
بله.
این آقا هم اصلا به روی مبارک نیاورده. البته خب این نماینده مردم ایران نیست، منتخب اون مردم هم نیست. ولا اگر منتخب اون مردم بود این رفتار رو با اون رو میکردن، هر آینه خدای نکرده هم میکردن، او به نمایندگی حیثیت ملی در جا اون مجلس رو ترک میگفت.
بله بله.
حالا به سوال ها هم که بخش مهمش رو جواب نداده، دروغای خنده‌دار هم گفته، به مواردی هم این موجب خنده شده و این رو نداره. در حال اون چی که گزارش دادن راجع به این حضورشون در اون دانشگاه، این مایه صفت است و شرمساری. حتی در داخل هم مثلا اون در مجلس مافیاهای نظامی مالی اعتراض کردن که این آقای رئیس دانشگاه چرا اینجور حرف زده. ولی بهتر این که اعتراض به خودشون میکنن که چرا اینجور هستید، چرا اینقدر بی‌شخصیتید، به هر قیمت شما باید نمایش بدی. آقا شما با دانشگاه چه نسبت داری آقای احمدی نژاد؟ اهل دانشی که نیستی، آدمی هستی که آزادی که اونجا بتوانی آزادانه سوالها جواب بدی که نیستی، بمیری چه کنی؟ خب حالا این در باب این حضور این آقا در اونجا این مقدار کفایت میکنه. برسیم به وضعیت عمومی. در این فاصله، یعنی از هفته پیش تا حالا، در این فاصله یک تحقیقی رو منتشر شده که این تحقیق رو گروه محققان و علامت اختصاریش این است که من نمیدونم که این چه نوع مؤسسه ایست نوشته LEAP 2020 یعنی 2020 احتمالا یک مرکزی که وضعیت میسنجه برای اینکه از حال تا 2020 امریکا و جهان به چه صورت در میاد. این تحقیق رو در 15 سپتامبر منتشر شده. چه میگوید این تحقیق؟ یادتون باشه یه دفعه بحث کردیم که مثلا صادرات عمده امریکا پول کاغذی است.
بله.
پشتوانه هم نداره، دلاره.
بله، همین چند وقت پیش بود صحبت
شد. بله، حالا از دید دیگری این به مسئله پرداخته و میگوید که موتور اصلی بحران سیستمی امریکاست، در امریکاست و علتش هم این است که اقتصاد امریکا مثل یه پایه که پایه اقتصاد جهانی است، از خصوص از بعد از سقوط امپراتوری روسیه در 1989، این پاتن پای اقتصاد جهانی حالا بر شن روانه قرار گرفته، یعنی لرزان و در معرض سقوطه. خب این چرا مرکز بحرانه و چرا این ستون بر شن روانه است؟ میگه به خاطر اینکه از زمان قطع رابطه دلار با طلا در 15 اوت 1979 1971 راه برای افزودن روزافزون بر دلار در جریان باز شد. در همون زمان که این راه باز شد، یعنی امریکا همچنان میتونه بی انتها، یعنی تا زمانی که در دنیا برای دلار نیاز میشود برای معاملات، دلار صادر کنه، توان رقابت اقتصاد امریکا رو به کاهش گذاشت. هم از جهت سیستم تعلیم و تربیت، یعنی دانشگاه ها و مدارس، هم از لحاظ جذب نیروی انسانی که میگه بیشتر دیگه حالا کمتر نرزه ها هستن، بیشتر آدم های تحصیل نکرده، هم به خاطر عرض کنم فرسودگی زیربناها مثل همین آخری که این پل سی سی پی ویران شد، مثلا پلوری شد، و هم به لحاظ نیازمندی امریکا به مواد اولیه و انرژی که از خارج وارد میکنه. نتیجه این شد که قرضه امریکا از دولت و شهروندان امریکایی رو به افزایش بی سابقه گذاشت. میگوید هر روز از اون زمان، یعنی از 1974 که قرضه خارجی امریکا صفر بود، شروع میشود به مغرور، امریکا شروع میکنه به مغرور شدن، تا اینکه در 2006 قرضه امریکا سر میزند به 28190 میلیارد دلار. به این ترتیب در واقع تولید اصلی امریکا شده غزه. بله، این اینه که بریشه بحرانه. این غزه که امریکا تولید میکنه اینقدر بزرگ شده که بخش مهمش غیر قابل پرداخت. چه غزه افراد امریکایی، خانواده های امریکایی، چه غزه مؤسسات عمومی یا دولتی امریکا، از شهرداری ها بگید تا فرمانداری ها تا دولت مرکزی فدرال. بلندگی تا این زمان سر مردم رو دائم این اقتصاددان ها در که در خدمت این قدرت هستن با این فریب ها گرم کردن که اقتصاد واقعی جهش میکنه و رشد اقتصادی میبلعه این قرضه ها رو و طی این 3 سال این رو گفتن، اون جهش هم ندیدیم ولی این قرضه ها هم دیدیم که افزایش پیدا کرد. حالا میگه از بهار، حالا این قرضه رو که امریکا داره مطالبهاش کیه؟ میگه خب مطالبهاش بقیه دنیا، اونها به اصطلاح اقتصادشون میچرخه با طلبکاری از امریکا که قابل حصول نیست. حالا میشه این بحران دید که چرا مثلا خطرناک شده، برای اینکه اگر امریکا برسه، امریکا در نخست وزیر فرانسه سه روز پیش برای دومین بار گفت که من نخست وزیر کشوری هستم که دولتش از لحاظ مالی ورشکست است. حالا فرض کنید شما که این رو دولت امریکا بگوید ما ورشکسته ایم، این تمام اقتصاد دنیا چه می شود؟ با یه بحرانی روبرو می شود که این بنابراین گزارش اصلا اون دوران 1929 به گردش نمی رسه، نخواهد رسید. بدهکارهایی که طلبکارهای عمده امریکا به عنوان کشورها اول درو داره با 600 میلیارد دلار، چین 400 میلیارد، انگلستان 120 میلیارد، کشورهای نفخیز 120 میلیارد. عرض کنم به شما برزیل 80 میلیارد، نیل از اینها بقیه کمتر از اینها دارن، بیش یک کشور دیگه هم از امریکا طلب کنن. حالا میشه تصور کرد که چه بر سر اقتصاد دنیا میاد وقتی که بقیه دنیا بدونن این طلب ها قابل حصول نیست. دستگاه بانکی امریکا میگوید بانک های بزرگ و اینها از سال بهار 2007 به فکر افتادن، شروع کردن به سنجش وضعیت و به این نتیجه رسیدن که بخش بزرگی از این گام ها و قرضه هایی که پرداختن قابل حصول نیست.
بله،
حتی دیگه حاضر نیستن به هم اون قرض بدن، برای که نمیدونه، هر کدوم فکر میکنه اون یکی زیاده به اصطلاح قرضه های حساب نشده داده و ممکنه ورداش کنه، اینه که به هم هم حاضر نیستن قرض بدن. و این بحران مسکن که در امریکا وجود آمده که محققا میگوین بعد به انگلیس و به اون کشورهای اروپایی هم سرایت میکنه در 6 ماه آینده، عرض کنم به شما ناشی از این وضعیته. یعنی که یکی از تازه عوارضشه و این اقتصاد هم اقتصادی نیست که بتونه برگرده به خط تولید، یعنی همچنان باید در همین خط مصرف میره جلو و بر قرضه ها میافزاید تا اون لحظه انفجار که دیگه اون وقت بیا و تماشا کن. خب حالا جامعه امریکایی با اون میزان مصرف و این وضعیت اقتصادی و این حکومت آقای بوش که از آقای کلینتون، خانم کلینتون گفته، واقعیت هم گفته، بودجه بدون تصریح رو تحویل گرفته، حالا یک کس بزرگ دوباره بود.
بله.
و رئیس خزانه داریش میشه وزیر یا رئیس بانک مرکزی کدومش میشه؟ گرین اسپین.
گرین اسپین. ایشون رئیس بانک مرکزی بودن. رئیس سابق قبلی بود.
ایشون هم که کتاب تازه نوشته میگوید که جنگ عراق داره نفت بوده.
بله.
نمی نوشتم این واقعیت همین بوده. این تنهایی نیچ تردازی هم بیده که مقام دیگه امریکایی هم همین واقعیت رو گفته بود. به از این هم نمیشود باشه برای اینکه خود با این وضعیت اقتصادی و با افزایش وابستگی به انرژی این احتیاج به عرض کنم که نفت پیدا می شود، یعنی احتیاج به نفت همه جانبه است، هم از لحاظ انرژی، هم از لحاظ بقای دلار به عنوان پول جهانی. و بنابراین جنگ رو ضرور می شاخته و ساخته و اون آقا هم رفته و فعلا هم توش مونده. برای سال آینده هم میگه 165 یا 195 میلیارد، الان تو ذهنم نیست، فقط بودجه تواضع کرده برای جنگ افغانستان و عراق. یه تحقیقی برای اینکه هموطنان ما قشنگ دقیق مسئله گیرشون بیاد ببینن که این بازی اتمی چه چیزی رو داره، چه واقعیتی داره از پیرون ها میپوشونه، این تحقیق دوم رو با خوانندگان شما در میان میگذارم. این تحقیق در لومون به تاریخ 13 سپتامبر منتشر شده، در واقع مصاحبه است با رئیس قسمت مواد اولیه به اسم منصف کعبی، ظاهرا عربی عرب تبار است ولی فرانسویش. اون با یکی دیگه تحقیقی رو منتشر کردن که بنابر اون تحقیق از حالا تا سال 2015، یعنی در 2015 به طور منطقی قیمت نفت خواهد رسید به هر بشکه 380 دلار، 380 دلار هر بشکه نفت. حالا این رژیمی که این ثروت ملی ما رو اینجور حیف و میل می کند و در داخل و همینجور از لحاظ صادرات نفت و گاز و این بخش عمده این منابع غیر قابل استحصال می شود، غیر قابل بهره‌برداری می شود، این همه رو می پوشونه با این که من آنم که برای شما می خواهم تکنولوژی اتمی بیارم، جلو امریکا ایستادم، کار من از کار مصدق و نفت مهمتر است. حالا دلیل ایشون چیه که قیمت نفت این مقدار خواهد شد؟ میگه در 5 سال گذشته سالانه 1.5 میلیون بشکه مصرف نفت در جهان افزایش شد. یک میلیون بشکه در روز ها. در همون حال میزان افزایش تولید 1.2 دهم بوده و دلیل افزایش قیمت نفت هم اینه. علاوه بر این که نفت شمال تر کشیده، روسیه به لحاظ فرسودگی تجهیزات نفتیش بیشتر از این که الان تولید میکنه نمیتونه تولید کنه، علاوه بر اینکه دلیلی هم نمیبینه تولید کنه، وقتی میدونه که در آینده بسیار گرانتر خواهد بود. و منابع نفت هم 40 تا 50 سال از عمرشون باقی است. در نیمه این را در نیمه این مدت این سرازیری دیگه قطعی میشه. یعنی 20 سال آینده.
بله.
نتیجه قیمت جهشی بالا میره. پس بنابر اون محاسبه که افزایش مصرف چینه که میگه در 10 سال آینده برابر میشه با افزایش با میزان مصرف نفت در امریکا، بر او اضافه می شود هند و دیگر کشورهای آسیایی. و نتیجه اینها این است که بهای نفت در حدود 300 دلار قرار می گیره و این حد اشتری که ممکنه جهش کنه در اون سال همون 380. حالا از خودمون بپرسیم، ببینید که اگر همین مقدار بنزینی که تو ایران هدر میره بابت فرسودگی این پمپای بنزین، بابت کهنگی موتورها، موتورهای خودروها، بابت خورده بردها و دزدیها که دفعه پیش گفتیم که 70,000 دستگاه خودرو دولتی اسقاط، بابت اینا بنزین میگیرن سهمیه و در بازار آزاد میفروشن چه پول چه میزنن بزید، بابت تزویر بهره برداری غیر علمی از چاهای نفت، همه اینا رو اگر یک حکومتی لطف فرموده اون پیشرفت تکنولوژی رو نفرماین این پیشرفت بفرماین، ما منابع نفتیمون بیشتر از 50 سال عمر پیدا خواهد کرد. درآمدی که به دست میاد با توجه به این افزایش قیمت ها ببینید چند اندازه است. حالا چرا یه ملتی حاضر نیست این واقعیت ها رو گوش بده، بفهمه، بابتش عمل بکنه، نگذاره این چندقا پول نفتی که بهش میدن اونم به این ترتیبی که این حکومت احمدی نژاد خرج میکنه خرج کنه. حالا میگه نتیجه این بودجه بندی و این هزینه این است که مؤسسه بیزینس مانیتور میگوید تا سال 1390 کسر بودجه ایران 3 برابر میشود. بنابراین این که رژیم میگوید رقمهای دروغی که رژیم میگوید خب خیلی بیشتر از این میشود. اینجا خواهد شد 24 میلیارد تومان در سال 1390.
24 هزار میلیارد.
حالا ما یه دفعه محاسبه کردیم شد این تصفیه ها و اینهاش جمعا بودجه شد 106 تا. گفتیم تعجبه که این از کل بودجه بیشتر شد. حالا بعد یک اطلاعی منتشر شد، یعنی گزارشی که کردیم بود که فروش داخلی نفت رو به حساب نمی آورم. این از اون پرداشت ها عجب کرده. نتیجه اینه که اون زده بالاتر. حالا شما تصور کنید که در 1390 کل بودجه ایران که می شود کسری و درآمد و نفت، چقدر می باید به اصطلاح این کسری رو بپوشونه بودجه اونایی که بودجه اون وقت خواهند بست، برای که بتوانند بگن که این مقدار کسری شده. خب واقعا کسری خب بیشتر از اینه، برای اینکه نفت که کسری برای فروش ثروت ملیه، عرض کنم به شما واردات رو که با نفت پرداخت می شود بنابراین عوارض از واردات می گیرن، یعنی از مالیاتی که از خود نفت، فروش داخلی نفت هم که نفته، عرض کنم که مالیاتی هم که از کارکنان و دولت می گیرن اونم باز از نفته. حالا این وضعیت اقتصاد ماست، اینم وضعیت اون اقتصاد امریکاست به ترتیبی که توضیح داده شد. و اینها به ما میگوید که چرا این دو رژیم، رژیم امریکا و رژیم ایران در گرفتار منطقه به قول لومون منطقه تقابل هستند و نمیتونن از این تقابل بیان بیرون. دفعه پیش عرض شد که این اطلاعی به ما رسیده بود که حمله به سوریه پوشش بوده است برای تدارک حمله به ایران.
بله، حمله یه هواپیمای اسرائیل به سوریه.
اسرائیلی به سوریه، بله. در این فاصله خبرنگارا و این چیزا گفتن که بله، اون کره شمالی تجهیزات اتمی می آورده به سوریه و عرض کنم که اسرائیل ردیابی کرده در محلی که اون تجهیزات رو قرار دادن رو شناسایی کرده، هواپیما هاش رفتن به طور سری رفتن و برگشتن، اونا هم بمباران کردن و برگشتن و صداش هم در نیاورده. عرض کنم به شما، اولا خود سوریه اکثر رو منتشر کرده و میگوید که این اثر نشون میده که اونجا بیابان بوده، اصلا هیچ بنا و هیچی نبوده، اینجا رفتن مثلا راکت و موشک و بمب ریختن بیابان رو برگشتن. و این سوریه میگوید که این تدارک حمله به ایران. یک دیپلمات غربی هم گفته است که بله این چیز پوششی بوده، مقصد اصلی ایران بلازی که اگر این قضیه اتم بود اسرائیل مثل همین کاری که در با عراق کرد چیزاش بود تو بوک محرمانه نمی گذاشت، برای اینکه دنیا هم می گفت که ببین چقدر خطر نزدیکه ایران و سوریه و اتم، دنیا ببین چه خبره. بعد از اونا اطلاعی سومی منتشر شد که می گوید این نظری که می گوید که بیشتری از اسرائیل خواسته که به نتن زمزه کنه بعد که این در 23 سپتامبر نیوزیوی که نمیدونم انتشار داده بعد که به اونجا حمله کرد ایران واکنش نشون بده، به امریکا هم این واکنش رو بهانه کنه وارد عمل میشه. بر این دو اطلاع، اطلاعی سومی هم اضافه میشود که کشته شدن چند ایرانی، حالا دازن به انگلیسی میشه ده تا، اگر اسکرپ میشه ده ها، اگر ده تا معنا میده که ده تا ایرانی مهندس ایرانی کشته شدن و 15 تا هم سوری، اینا در حال سوار کردن بنابراین اطلاع کلاهک شیمیایی بودن در یک موشک که انفجار می شود و اینا کشته می شود.
بله.
و می گوید که به اصطلاح ایران و سوریه به یک معاهده نظامی با هم دارن و از این جهت به اصطلاح وضعیت خاورمیانه چی شده؟ خطرناک شده. خب عرض کنم به شما، حالا که وضعیت خطرناک شده اطلاع بعدی میگوید که اسرائیل با همکاری امریکا در تهیه نقشه حمله به ایران است. نموندم یک سرمقاله نوشته و میگوید به اینکه با این صحبت هایی که آقای سارکوزی کرده بود وزیر خارجه شو امریکایی ها و اینها، این که ایران مسئله جنگ رو شوخی تلقی کنه خود رو می خریدند، مسئله بسیار جدی است.